قوله ثم انه هل یعتبر کون المتکلم عالما تفصیلا به معنی لفظ به ان یکون فارغا بین معنا به تو و ابی او و ان باعت الى آخر اونجا که در مقاصد مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرمایند یک فرع دیگه ای که در اینجا متعرض شدند این است که آیا در باب انشاء بی اگر عربیت دخالت داشته باشد تمام این فروعات مورد بحث مبنی بر این است که ما عربیت را معتبر بدانیم. آیا باید کسی که تکلم میکند به الفاظ ایجاب و قبول عالم باشد تفصیلا به معنای لفظ؟ علم تفصیلی به معنای لفظ را مرحوم شیخ معنا میفرماید به این که یعنی فرق بین بیت و ابی او ماضی و مضارع را بداند یا فرق بین فعل و اسم فاعل را بداند، یا اینکه نه این لازم نیست. خود مرحوم شیخ رضوان الله علیه اختیار فرمودن که علم تفصیلی به معنای لفظ لازم است. دلیلی ذکر کردن، خوب دقت بکنید، این است که فرمودن عربیت لفظ اگر شرط باشد، عربیت کلام به اقتضای نفس کلام نیست که به مجرد این که کلام از زبان شخص صادر شد بگن این کلامون عربیون. پس صرف این که یک شخصی لفظ عربی را ولو صحیح بر زبان جاری کرد نمیتوانند بگن آه این کلام کلامون عربیون، بلکه علاوه بر این که باید کلام عربی صحیحاً از او صادر بشود قصد معنا هم لازم است در صدق اینکه این کلام کلام عربی است. پس اگر معنا را نداند تفصیلا قصد معنا نکرده است و نتیجتا صدق نمی کند بر این شخص که انه تکلم بالعربیه. این خلاصه اون چیزی است که شیخ انصاری رضوان الله علیه در اینجا فرمودن. با حسن فرمایشون دو تا کلمه عربیت مقتضای لفظ به ما و لفظون نیست، زائد بر لفظ نیاز دارد آقا به قصد معنا. تحقیقی در این مقام اقتضا دارد که ما مطلب را تفصیل بدیم و به این عبارتی که مرحوم شیخ فرموده اند نمی شود اکتفا کرد، چون اولا صور این مسئله که شخص علم تفصیلی به معنای لفظ ندارد چند صورت است، یک صورت واحده نیست. بعد حکم هر صورت را باید جدا جدا بررسی کنیم. در بعضی از صور باطل است، اما نه به دلیلی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرموده است، و در برخی از صور صحیح است. توضیح مطلب این است که تارتن علم به معنای لفظ ندارد نه مادتن و نه هیئتن، یعنی نه ماده به میداند معنای او چیست و نه هیئت به تو و ابی او و بای اون رو میداند چیست. و اخرا این است که خیر معنای ماده را میداند، یعنی میداند کلمه بی به معنای فروختن است، اما علم به هیئت ندارد. و صورت اولا این شد که نه علم به هیئت دارد نه به ماده. صورت دوم این است که ماده را میداند اما هیئت را نمیداند. میداند بی و اینا به معنای فروختنه، اما بی تو و ابی او تفاوتش نمیداند یعنی چی، یا بعتو و بای اون معناش نمیداند یعنی چی. پس اینجا در موقع گفتن بعتو معنای فروش در ذهنش هست، معنای فروختن در ذهنش هست، ولی نمیداند بعتو یعنی فروختم من مثلا. و علا کل تقدیرن از این دو صورت تارتن این است که تکلم به لفظ می کند و قصد می کند معنای واقعی را، ولو اینکه نمی داند معنای واقعی چیست، این معنا را هم در فرض اول میشه گفت و هم در فرض دوم. چه اونجایی که علم به هیئت و ماده ندارد یا علم به هیئت ندارد، یه وقت از این است که وقتی که میگه به تو، میگه من معنای واقعی را قصد کردم، ولو اینکه نمیدونه معنای واقعی چیست، بپرسن نمیداند. و اخرى این است که قصد معنای واقعی را ندارد، وقتی میگوید به تو یا میگوید ابی او، چون علم به هیئت نداره، هم در وجه اول اینجوری بود هم در وجه دوم، ولی مرادف او در لغت فارسی را قصد میکند. یعنی مثلا وقتی میگه به تو، مرادف او به معنای فروختن منظورش هست. این میشود صورت سوم. پس در یک صورت اصلا چون نه علم به هیئت دارد نه علم به ماده دارد، قصد چیزی نمی کند، فقط همین لفظ رو به کار میبره. صورت دوم این است که معنای واقعی رو قصد می کند. صورت سوم این است که مرادف اون لفظ را قصد می کند، کاری به معنای واقعی هم ندارد. این صور ثلاثه رو باید جدا جدا بحث کرد. حالا اونی که فقط در عبارت مرحوم شیخ ظاهرن آمده است همون صورت اولاست که علم ندارد نه به ماده و نه به هیئت و به لفظ به تو یا ابی او تکلم کرده است و قصدم کرده است معنای واقعی را. این از ظاهر عبارت مرحوم شیخ رضوان الله علیه فهمیده می شود. در اینجا حکم این است که باطله، همون جوری که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن، ولی نه به دلیلی که مرحوم شیخ فرمودن، دلیل دیگری است. جهتش این است که بی به معنای تملیک خاص در حیز انشاء واقع نشده است، چون فرض این است که نه معنای لفظ رو میداند نه معنای ماده نه هیئت، لفظ مادتن و هیئتن برای او مجهول است. پس معنای بی در حیز انشاء وقت گفتن بی تو واقع نشده است، چون نه این آقا علم به هیئت دارد نه علم به ماده. پس چی گفته؟ یعنی این خواسته مثلا لغو بگه؟ نه، اجمالا معنا را میگه میدانم در مقام فروش این الفاظ رو به کار میبرن، اما این لفظ لغتش به چه معنا هست از نظر ماده و به اصطلاح هیئت، اینا رو من نمیدونم. اجمالا قصد، مثل این کسی که فرض کن معنای نکاح را نمیداند، انکحتو رو بر زبان جاری میکنه، میگیم انکحتو یعنی چی؟ نمیداند. نکاح یعنی چی؟ نمیداند. نه فعل ماضی میفهمد نه معنای نکاح معنای مصدری برای او معلوم است، ولی اجمالا قصد زوجیت را در ذهنش آورده است. جهت بطلان این است که قصد معنای جامع، چون اینجا بگیم یک معنای کلی در ذهنش هست که میخواد اون معنای کلی رو منطبق کند بر این مصادیق، کلی به ما هو کلیون که معنا ندارد تحقق پیدا بکند، در ذهن است. اونی را که این شخص میخواد در حیز انشاء قرار بدهد مصداق است، چون اونی که وجود پیدا میکند در ظرف انشاء فرد است که تحقق پیدا میکند. پس معنای جامع به ما هو جامع اون که قابل انشاء نیست، اون چه هم که انشاء شده است به عنوان فرد، انطباقش بر فرد در موردی که شخص جهل دارد معقول نیست. چگونه؟ برای خاطر اینکه اون جایی که قصد جامع کرده است اینش، یا بالاتر از این که نیست بگه آقا من همون معنای کلی نکاح منظورم، معنای کلی بی منظورم هست. خب این فرد به دقیقه مثلا منشأ نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه فرد همیشه عبارت است از جامع با خودش. خصوصیات و مشخصات. این که مشخصات رو لحاظ نکرده است. مشخصاتش بگید من با گفتن این لفظ اون معنای بی رو ایجاد میکنم. نه نه این رو نیاورده این شخص.
نه مشخصات نیست. اون معنای ازدواج بعد نظرش هست. معنای کلی. ولی داره با الفاظی که خودش نمیفهمه چی.
نه پس خواه نه نه آیا وقت الفاظ لفظ مادتن و هیئتن اینو خوب دقت کنین، نه ماده لفظ داری او معلوم است نه هیئت. پس این لفظی که میگه چی قصد میکنه اینجا؟
نمیفهمه چی داره میگه ولی اون معنای
پس این بدتر شد. ما تازه داریم تنزل میدیم، میگیم یک معنای کلی از نکاح یا بیع را فهمیده. نه چجوری ارتباطش میفهمه؟ فرقی
که شما میگید داره استفاده
میکنه. اینو آورده ولی که نه نه آورده است. حالا توضیح میدم. هنوز نه تمام دقت بفرمایید. اینجا الان این لفظ رو به کار میبره. ولی از او بپرسن که شما انشاء معنا رو کردین با کدوم لفظ؟ این نمیتونه بگه. میگه ماده این دلالت دارد بر اون معنا، نمیفهمم. چون بلد نیست. فرض اینه. هیئت دلالت دارد بر این معنا، اونم نمیدونه. پس اگر ماده این لفظ برای او مجهول است، هیئت هم برای او مجهول است، چجوری میتواند قصد کنه؟ این صورت سومه. در اینجا اگر یا باید بگیم هیچی رو قصد نکرده، که این اصلا مثل اینه که به یک مثلا بچه‌ای تلقین کنن لفظ رو بر زبان جاری بکنه، اصلا نمیفهمد یعنی چی. هزار بارم بگه به طور درست هم بگه، مثل یک بچه که در لسان عرب وارد هست که معنای لفظ رو نمیدانه، هیئتش هم نمیفهمد، ولی بهش بگن آقا بگو به تو خیلی قشنگ فصیح هم تلفظ میکنه، بدونی که بداند این هیئتش چه معنایی دارد، بدونی که بداند ماده او چه معنایی دارد. این شبیه اونه در حقیقت. این آقایی که نه معنا رو میداند نه لفظ، پس در مقام به کار بردن این لفظ چون معنا مجهول است معنایی رو نمیتونه قصد کنه. چون لفظ به اصطلاح هیئت مجهول است، باز به لحاظ هیئت هم چیزی رو قصد نکرده. فرض جهل رو دقت کنید، نگین آقا این کلی. حالا بگین آقا جامع، این تنزله، بگین آقا جامع در ذهنش بوده، جامع فروختن، حالا میخواد با این لفظ باشد، به اعتبار هیئت باشد، به اعتبار ماده باشد، کاری به اینا نگیرد. این یک لفظی رو در مقام اون به اصطلاح قصد و معنا، لفظی رو که هیچی ازش نمیفهمد به کار برده، لفظی که کاملا برای او مجهول است به کار برده است، اما در ظرف قصد معنایی که هیچی از این لفظ نسبت به مطابقتش با اون معنا و یا عدم مطابقتش با اون معنا چیزی نمیفهمد. این غیر از این است که بگید آقا من فروختم و قصد کردم. لذا تعبیر مرحوم شیخ رضوان الله علیه این است که قصد جامع، قصد معنای جامع موقعی منطبق میشد، چون این کلی که متشخص نشده به فرد که نمیتونه بگن آقا به ای را که آقای زید انشا کرد این میشه فرد، به ای را که امر انشا کرد این میشه فرد، به ای را که این آقایی که جاهل است به ماده و هیئت انشا کرد این میشه فرد. چه موقعی میتونه بگن آقا اون چرا که این آقای جاهل به لفظ و معنا، کسی که نه ماده رو میداند نه هیئت رو میداند، این چه موقعی میتونه بگن آقا به ای را انشا کرد؟ کلی موقعی منطبق میشود که این شخص استعمال کرده باشد. استعمال او هم متوقف است بر اینکه اراده کرده باشد، اراده هم متوقف است بر اینکه این معنا را بداند. در افق نفس است، ولی که حرف اینه که ما انطباق مبرز بی جهت هم ابراز نمیشه، در ابراز هم باید مطابقتی بین مبرز و اون چه که منشأ است باشه، یا به حسب وضع یا به حسب به هر حال با قرینه و امثال زاله.
این مواردی که غلط تلفظ میکنه، غلط میگه مطلب رو، بعد بیاد اصلاحش میکنه، اون زمانی که انشاء کرده و انشاء کاملا صحیح میگه.
در باب غلط طرف توجه داره، علم به معنا، علم به هیئت یا ماده و هست بر اون شخصی که تلفظش غلط بوده، ولی فرض در اینه که در اینجا اصلا نمیگه. نه این آقا در مقام به تو بگه یا ضرب تو بگه براش فرقی نمیکنه. لذا یعنی معناش اینا، وقتی این آقا که میگه هیچی نمیدانه، معناش اینه که میگه من نمیدانم به تو یعنی چی. حالا اگه بگه ضرب تو، میگه خب میگیم ضرب تو، یعنی برای او هیچ فرقی نمیکنه.
الان این شخص آقای زید توی فضای قرار میخواد معامله بکنه،
خب
میفهمه چیکار میخواد بکنه یا نمیفهمه، ولی میخواد این مافل نفسش رو ابراز بکنه، اینا رو نمیدونه چی.
خب وقتی نمیدانه چیه نه وقتی نمیدانه چیه نه بهش هیچ وقتی نمیدانه آقا نمیدانه چیه نمیدانه چیه بعد این چجوری میتونه قصد معنا کنه؟
یعنی میخواد به تبع لفظ قصد معنا بکنه؟
نه به تبع میگه این لفظ منطبق میشه بر اون معنای منشأ انطباقش نه ببین اونی که میدانه برای چی آمده است انطباق این لفظ بر اون معنای منشأ فرع علم به لفظ معنای لفظ است تا علم به معنای لفظ نداره چی میتونه بگه که این لفظ منطبق شده بر اون منشأ انطباق لفظ بر معنای منشأ فرع علم این حرف و این آقا که علم نداره چی میتونه بگه همینجا ما اگر عربیت را شرط میدانیم موقعی میتوانیم بگیم آقا این عربی تلفظ کرد که نسبت به اون معنا علم داشته باشه اگر علم نداشته باشه به معنا به هیچ وجه بله قصد معنایی که الان شما دارید اون فرع صورت سومه اونو میخوام بگیم درسته اون اشکالی نداره چرا برای خاطر اینکه انطباق یک معنایی نیست که قصدی باشه انطباق تابع وجود خارجی است اون صورت سوم الان در ذهن شما میاد در اینجا فرض خوب دقت کنید که عرض میکنم این آقا اصلا به تو و با ضربتور اصلا نمیدونه تفاوت داره یا نه هیچ فرقی براش نمیکنه میگه الان گفتن بگو به تو منم میگم به تو میگم بگه ضربتور میگه چه فرقی میکنه شما میگه به تو ما میگیم ضربتور بر این آدمی که علم به معنا نداره مادتا و هیئتا به لفظ علمی نداره لذا معنا را که منطبق بر این لفظ میشود را اصلا درک نمیکنه خب این چطور میتوانیم بگیم آقا با گفتن این لفظ عربی تلفظ کرد اطلاق این که تلفظ به لفظ عربی به این شخص نمیگن چرا چون این آقا فهمی نسبت به معنا ندارد و لذا نه علم به هیئت داره نه به ماده پس جاهل به این دو هست چگونه بگیم آقا جامع کلی اون معنا منطبق پیش پیدا منطبق شد برای این فردی که این تلفظ کرد لذا می فهمان قصد معنای جامع منطبق بر فرد نمی شود عقلن و اگر قصد جامع بکند قاصد فرد نیست به دقه چرا؟ چون مکرر گفته شده از فرد عبارت است از جامعی که متخصص به خصوصیات است و متشخص است فرد تشخص دارد و عوارض مشخصه در حقیقت اون چیزهایی است که در فردیت فرد دخالت دارد ولو اینکه در معنای جامع دخالتی ندارد پس این در این صورتی که ماده و هیئت هیچ کدوم برای این آقا واضح نیست و معلوم نیست چیزی در حقیقت واقع نشده است حالا اینجا رو دقت کنید بیان مرحوم حاشیه رضوان الله علیه است که چرا چیزی واقع نشده است ایشان می‌فرمایند انشاء و اخبار ما را در انشاء بحث داریم دو وجه از وجوه استعمالند اولا نظر میگیم آقا این استعمال لفظ در ظرف اخبار به عنوان اخبار بوده این استعمال به عنوان انشاء تا اینجاش که دیگه حرفی نیست اخبار و انشاء دو وجه از وجوه استعمال هم حاضر اولا استعمال چه موقعی صدق میکند قوام استعمال به لحاظ لفظ و معنا هر دوست اون موقعی میگن آقا استعمال کرد که لفظ و معنا را هر دو را قصد کند مثلا اگر کسی معنای یک لفظی که اگر بداند حد بر او لازم می شود این معنا رو نمی دانه این لفظ رو به کار برد آیا حد جاری می کنن؟ جاری نمی کنن می دانه کلمه معنای زشتی دارد اما معنایی که باید اقامه حد بشود این رو نمی داند اگر تلفظ کرد چون قصد معنا براش مجهول هست حکم که عبارت باشد از حد برایش می گه چرا چون این استعمال نکرده این لفظ را در اون معنا استعمال فرع لحاظ معناست استعمال فرع لحاظ معناست و قوام استعمال به این است که لفظ و معنا هر دو را لحاظ کند و معنا را وجود بدهد به وجود لفظی بل اراده چون برای معنا مراتبی از وجود است یک مرتبه از وجود معنا وجود لفظی اوست پس ایجاد معنا به لفظ موقعی است که معنا را بداند لفظ را هم بداند و لفظ را استعمال بکند در اون معنا معل اراده حتی بلا اراده اگه کسی بداند معنا را لفظ هم بداند اما بلا اراده از زبانش خارج شد اینجا هم نمیگن استعمال کرد بنابراین تصور معنا به مقداری که قصد ایجاد اون معنا با لفظ را دارد لابد است. در این فرضی که معنا را نمی‌داند، هیئت برای او واضح نیست، معنای ماده هم برای او واضح نیست، چگونه می‌تواند معنای این لفظی را که می‌خواد به کار ببرد، معنایی را که نمی‌داند چجوری می‌تواند بگه آقا من اراده معنا کردم، بعد اون معنا را ایجاد کردم به وجود لفظی؟ این گفتنی نیست در حق این شخص. این غیر از بیان مرحوم شیخ رضوان الله علیه هست. ما میخوام بگیم که چون مرحوم شیخ رضوان الله میفرمایند معانی از مقتضیات الفاظ نیستن، یعنی به صرف این که لفظی به کار برده شد نمیتونن بگن معنا. نه، ما برعکس داریم میگیم، میگه آقا این لفظ را شخص در مقام انشاء به میخواد استعمال کند، درسته؟ استعمال متقومی به چی بود؟ به این که معنا لحاظ بشود، لفظم لحاظ بشود، اراده کند ایجاد معنا را به وسیله لفظ، یعنی اون معنا را به وسیله لفظ وجود لفظی بدهد. این موقع میگن استعمال کرد. حالا کسی که معنا را نمیداند چه چیزی را میخواد با این لفظ ایجاد کند و وجود لفظ وجود او باشد بالعرض؟ چون وجود لفظ وجود معناست بالعرض. معنا کجا پیدا شد؟ در افق نفس. ولو انشان کرده باشد معنا در افق نفس، ولی چون نمیداند معنا را برای این لفظ، نمیتوانه بگیم تلفظ او به این لفظ ایجاد اون معناست به این لفظ، و لفظ وجود اون معنا باشد بلعرز که تعبیر کنه به وجود لفظی. پس انشا و اخبار دو وجه از وجوه استعمال شدن اولاً، و قوام استعمال به لحاظ لفظ هست و معنا هر دو ثانیان، و ایجاد معناست به وسیله لفظ ثالثا. این سه تا نکته رو کنار هم که بگذارید معلوم می شود که چرا در این فرض اول باطل هست، برای خاطر اینکه در اینجایی که فرض بر این است که شخص مستعمل که لفظ بیعت را به کار می برد نه ماده بیع را میداند نه مرسو هیئت او را به لحاظ معنا، اگر این علم به ماده و هیئت ندارد چگونه میتواند لحاظ چیزی را که نمیداند بکند؟ و معنا باید لحاظ بشود. وقتی نتوانست لحاظ معنا را بکند، در نتیجه لفظ را که میخواد وجود لفظی اون باشد، میشود لفظ وجود لفظی یه شی مجهول باشد؟ خیر. پس اگر معنا معلوم نیست برای او، قرار دادن لفظ را وجود لفظی برای اون معنا غیر معقول است. پس در این صورت همون جوری که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودند باطل هست و ما هم باطل می‌دانیم، ولی دلیل بر بطلان این است که در اینجا می‌خواد لفظ را استعمال کند و قوام استعمال به لحاظ لفظ و معنا هر دوست، و ایجاد معنا به لفظ، و شخصی که علم به معنا ندارد چگونه میتواند او را لحاظ کند و چگونه میتواند او را وجود بدهد به وسیله لفظ. لذا تعبیر ایشان این است که انشاء ما لا معرفت له بهی تفصیلا غیر معقول. چیزی که انسان علم به او ندارد انشاء او، یعنی این بیان اخیر بقیه دقیق فرمان اون یک بیان، این در واقع یک بیان دوم میشه باشد. ما نه تنها در مرحله لفظم نمیتوانیم بگیم استعمال لفظ در امر غیر مجهول معقول نیست، بالاتر از این هست انشاءش هم معقول نیست. شما چیزی رو که نمیدانید چگونه میتوانید او رو انشاء کنید؟ چیزی رو که نمیدانید چگونه میتوانید؟ چون معنایی که مجهول هست نه تنها به لفظ وجود پیدا نمی کند، در افق انشاء و در افق نفس هم که ظرف انشائیات هست در اونجا هم نمی تواند وجود پیدا بکند. چرا؟ برای خاطر که مجهول برای شخص معنا ندارد که بخوام بگیم به نسبت به او، چون انشاء فرع تصور است و تصدیق به او. چیزی که مجهوله چگونه اون رو تصور کند؟ مجهوله، پس بنابراین تصور نمی تواند بکند تا بگیم وجود پیدا کرده باشد. پس نه تنها به وسیله لفظ نسبت به امر مجهول نمیتواند او را قصد کند، بلکه بالاتر انشای چیزی هم که معرفت نسبت به او ندارد معقول نیست. بعد باز دقیق تر بیان میکنن، میفهمن بحث جامع هم اینجا نمیشود گفت. چرا؟ چون جامع در حقیقت یعنی امری که مردد است بین افراد، چون در جامع تردید هست، تا زمانی که تشخص پیدا نکنه شی تردید دارد، مردده. انسان، خب کدوم فرد از افراد انسان؟ مردد است بین تمام مصادیق. بعد بگید آقا انسان عالم، بازم تردیده. تا زمانی که نگید آقا اون انسان عالم مراد زید هست، دیگه از تردید بیرون نمیاد. جامعه همیشه همین وضع رو دارد که درش تردیده. معقول نیست تعلق علم به مردد، این علم به تعلق علم به مردد معقول نیست. معناش این نیست که یعنی ما نمیتوانیم جامعه رو تصور کنیم، بگیم آقا ما کلی رو تصور میکنیم که نه. در اینجا ما میخواییم بگیم آقا علم به معنا پیدا بکند، با اینکه خصوصیت فردی برای اون مشخص نیست، جامعه کلی معنای فروختن را قصد بکند. فروختنی که اون معنای فروختن همیشه باید با یک مصداق تحقق پیدا کند و بدون فرد تحقق ندارد. آقا خب این معنای کلی که بدون فرد تحقق پیدا نمی کند در خارج، که عبارت از بی به حمل شایع باشد، این رو نمیتونید با قصد معنای کلی که مردد است ایجاد کنید. لذا میفرمایند علم تعلق گرفتنش به مردد در اینجا درست نیست که بگین آقا قصد کرده است ایجاد احد ما را، یعنی ایجاد یکی از این دو فرد مردد را. و ایجاد عنوان جامع، که جامع ولو معلوم باشد اما مردد باشد بین یکی از این دو، در واقع مصداق هیچ یک از اون دو نخواهد بود، چون مردد به ما و مرددون مصداق ندارد. آقا مصداق همیشه معلوم است، کما اینکه استعمال در اون مردد هم معنا نخواهد داشت، چون استعمال فرع لحاظ لفظ و معناست و باید معنا مشخصا برای او معلوم باشد تا بگیم آقا لفظ را در اون معنا استعمال کرده ای. پس این حرفی که گفته شده است که میگویند که آقا لفظ وجود معناست و وجود لفظیست برای معنا، این چی میشود با کلام شما؟ این حرف رو نقض کردید. فرمایان خیر، این که میگن لفظ وجود معناست یعنی وجود للمعنا بالقوه نه بالفعلیه، و وجود فعلی لفظ برای معنا بستگی به استعمال دارد. بله لفظ وضع شده باشد برای معنا، وجود و لفظ وجود للمعنا، اما کی میشود وجود فعلی برای معنا؟ اون موقعی که استعمال کنید، و استعمالم فرع لحاظ لفظ و لحاظ معنا بود. کسی که معنا رو نمیداند استعمال نمیتواند بکند، اگر استعمال نشد لفظ فعلا وجود معنا نیست. این حاصل اون چیزی که در بطلان صورت اولا گفته شد، اما صورت ثانیه و ثالثه انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد. اونجا رو ما کار نداریم. خب حالا ما نمیخوایم بگیم اصلا این... ها شما کار دین بفرد
قصد انشاء ما یعنی
چرا؟ بله بله
این بنده خدا هم در اینجا که چون لفظ به ما میدن
حالا ما اصلا
این مطالب سریعی اما فرض فرضی بیکنی یعنی به
همه شاید تحقق نست. ما مکرر گفتیم آقا اگر کسی عقدی باشد فاقدش لفظ یا با لفظ فاسد، آیا حکم معاتات رو دارد یا نه؟ اینکه بحثش گذشت قبلا و گفتیم مشکلی نیست از این نظر. پس بنابراین تمامی بحثا فرضیه، ولی دارست کردم از اول ما اصلا لفظ رو دخیل نمیدانیم، کما اینکه عربیت رو دخیل ندانستیم. اگر ادبیات دخالت نداره دیگه بحثا نیست، تمام اینا بر فرض دخالت عربیته.
به فرض که دخیل
بده. حالا بحث اینه که با عنوان بیع با ایجاب و قبول لفظی هست نه، دو تا مطلب آقا. یه وقت اینه که میخوان بگیم آقا این انشاش اصلا لغوه یا نه انشاش لغو نیست. این انشاش لغو نیست آقا.
از به عنوان معاتاد محسوب میشه، اون حرف دیگه‌ست. ولی به عنوان بیع با ایجاب و قبول لفظی نیست. حالا نشد معاتاد هم نیست، اون حرف دیگه‌ست. اون قبلا بحث شد.